أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، و عرض تعزیت شهادت حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. انشاءالله به مدد انفاس قدس ولی عصر ارواحنا فداه بتوانیم این قلیل اجتماع خودمون رو و این قلیل عرض ادب و تضرع خودمون رو به پیشگاه عنایت امام زمان سلام الله علیه ثبت و تسجیل کنیم. سفرهایی که آدمیان در طول زندگی انجام می‌دهند و از این سو به آن سو می‌روند، همیشه در طول تاریخ مورد گفتگو و بررسی بوده. چه بسیار افرادی از من و شما هستیم که کارمون سفر کردنه و جزو مسافران هستیم. سفرهای زیادی می‌کنیم به اقتضای مشاغلی که به او منتسبیم. گاهی اوقات سفرهای ما سفرهای علمی است، گاهی اوقات سفرهای ما سفرهای تجارتی است، گاهی اوقات سفرهای ما سفرهای تفریحی است، و امثال این سفرهای مختلفی رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم. اینقدر گاهی اوقات سفر میکنیم که اصطلاحاً کثیر السفر میشیم. در طول تاریخ یه عده‌ای بودند که اتفاقاً اصطلاحی تحت عنوان کثیر السفر داشتند. وقتی میخوایم اونها رو بررسی کنیم، اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم، اونها تحت پوشه‌ای به نام کثیر السفران مورد مطالعه قرار می‌گیرند. کثیر السفر به این اصطلاح در متون دینی ما به کار نرفته، اصطلاح معاصره، یک کلمه مرکبه. اما اگر بخوایم تعبیر کثیر السفر رو تو متون دینی خودمون، تو تاریخ، تو رجال اصطلاحاً، علم بررسی راویان مورد پیگیری قرار بدیم و سرچ کنیم ببینیم کثیر السفران عالم چه کسانی هستند، باید یک کلمه رو تحت عنوان جوال بررسی کنیم. جوال یعنی کسی که زیاد سفر میکنه، اما یه سفر خاص، نه سفر اقتصادی، نه سفر تفریحی. یه سفر خاصی هست که مسافران کثیر اون سفرها اسمشون هست جوال. چند تا جوال براتون نام ببرم. از بزرگترین جوالان عالم شیخ کلینی است. از او جوالتر شیخ صدوق. شیخ صدوق شاید جوالترین عالم تشیع باشه. گفتیم که جوال یعنی کثیر السفر، کسی که دائم سفر میکنه. اما سفر برای چی؟ سفرهای کثیر مردی مثل شیخ صدوق یه ویژگی خاصی داشت که فی المثل از ری می کوچید. ماها سفر میکرد به بغداد تا یه حدیث بشنوه و از بغداد دوباره سفر میکرد به ری. از ری سفر میکرد به بخارا به خاطر اینکه یک راوی حدیث هست که یک حدیث از حضرت جواد الائمه با چهار واسطه شنیده که شیخ صدوق این حدیث رو نشنیده. از ری سفر میکرد به بخارا به چه مشاکلی از اون شخص خواهش میکرد، اثبات علمیت خودش رو میکرد، اهلیت و استحقاق خودش رو نشون میداد که اون عالم بزرگ فی المثل حدیثی که از لسان مطهر جواد الائمه با چند واسطه بهش رسیده به شیخ صدوق بگه. کتاب های حدیثی ما اینطوریست که جمع آمده. یعنی شیخ صدوق تمام عمرش مشغول اسفار بود، نه اربعه و خمسه و سته. و اسفار شیخ صدوق اسفاری بود برای جمع کردن روایات اهل بیت علیهم السلام. یه سفر میکنه شیخ صدوق از ری در ماه ذیقعده برای زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا به مشهد الرضا. از ری به خودش میگه زمانی که این سفر رو کردم به بیماری دچار بودم که اصطلاحاً اسمش میشه قلنج. بیماری که من رو آزار میداد و اذیت میکرد، اما سفر کردم برای زیارت امام رضا سلام الله علیه. 6 ماه در مشهد اقامت میکنه، مشهدی که اون موقع یک منطقه سنی نشین بسیار متعصب هم بوده، شیعیان اندکی اونجا بودند، یک جمع اندکی از شیعیان در نیسابور بودند، اما جمع اصلی شیعیان در سبزوار حاضر بودند. مشهد 6 ماه اقامت میکنه، وقتی برمیگرده خودش در مقدمه کتابش مینویسه یک تحفه ای آوردم از مشهد الرضا برای تمام شیعیان مرتضی علی، برای تمام اعصار و قرون. من و شما که میریم مشهد خیلی بخوایم حاتم طائی باشیم، نبات میاریم و زرشک میاریم و زعفرانی. شیخ صدوق که مشرف شده مشهد علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، وقتی برگشته با خودش تحفه و سوغاتی آورده برای همه عالمیان و در تمام اعصار. اسم سوغاتش گذاشته عیون و اخبار رضا علیه السلام. یک کتاب 2 جلدی است. چشمه های سخنان امام رضا، یعنی سخنان حضرت رضا الا ما شاء الله. من استاد، من متفتن، من قواس، از میان دریا سخنان رضوی چشم و چشمش رو انتخاب کردم به عنوان تحفه و سوغاتی که از مشهد میخوام برگردم این کتاب رو تقدیم میکنم به تمام شیعیان مرتضی علی، عیون و اخبار رضا علیه السلام. نقل که میگویند مرحوم آقای بروجردی میفرمود امام رضا سلام الله علیه در داخل ذریح نیست که اینطوری اینطوریش بکنی بیاریش بیرون. حضرت علی ابن موسی رضا در لابلای عیون اخبار رضاست که اینطوری اینطوری باید بکنی استخراج بکنیش. یعنی فهم ما، معرفت ما، دریافت ما، رحیافت ما به این انسان عزیزی که امشب و امروز برای عزای او دور هم جمع آمده ایم، یک تحفه و سوغاتی از او در دسته که کسانی مثل شیخ صدوق برای ما تدوینش کردند. من در این نشستی که محضر شما نشستم میخوام یک پاره از مجموع این تحفه رو انتخاب بکنم و قدری در حد وقت خودمون و بضاعت نحیف بشری خودمون بخونیمش، تلاوتش بکنیم، قدری کلماتش رو با هم توضیح بدیم و انشالله این جلسه که تمام شد بگیم خب الحمدلله و المنه من یکی از عیون اخبار و رضا رو، عینی از عیون او رو شنیدم، خواندم و تلاش میکنم بهش مبادرت کنم و به او هم در واقع ملتزم باشم. زحمات فراوانی کشیدن دانشمندان ما در این موضوع. الحمدلله این کتاب به زبان انگلیسی، به زبان فرانسه، به زبان آلمانی ترجمه شده و از کتاب‌های تراث شیعه است که در جوامع علمی وجود داره، جز مصادر بهارالانواره. جز مصادر بهارالانواره که شیخ صدوق او رو نام برده. شیخ صدوق مرد بسیار بزرگی است. دوستانی که مشرف میشن شهر ری، از متقیداتشون این باشه که در حرم شیخ صدوق حضور پیدا کنن و زیارت کنن این مرد بزرگ رو و دیگر عالمان کباری که در پهنای گستره رحمت محمد ابن علی ابن بابویه قومی دفن هستند. عالمان بزرگی از اساتید من و شما در اونجا مدفونند، خدا همشون رو غریق رحمت کنه. من هم عمدن تذکر میدم که این کلمه دیگه برامون جا بیفته، نگیم ابن باب وی غلطه، ابن بابویه درسته. یعنی پسوند واو و یه و ه باید اویه خونده بشه به معنای مانند یا به معنای رایحه. میگن فلانی سیبویه است، یعنی از او رایحه سیب. فلانی خالویه است، یعنی مانند دایی است. فلانی شیرویه است، مانند شیره. فلانی بابویه است، یعنی کسی پدرش مرحوم شده بچهشو نام میذاره بابویه. من از این بچه به نام بیاد مرحوم پدر میفتم، محمد ابن علی ابن بابویه قمی. هم پدرش، هم خودش، هم نوش از کبار اساتین عالمان ما هستند. پدرش در قم دفنه، خودش در شهر ری دفنه و استادش در قم دفنه، ابن قولویه. از کبار اساتین ما هستند و نویسنده یکی از کتاب‌های چهارگانه ما سه تا آقا محمدن، محمدون ثلاثه، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن بابویه قمی، محمد ابن جعفر ابن حسن طوسی شیخ الطائفه. اینها بزرگان اساتید عالمان تشیعن که ما به تمام عالم میبالیم با این تحفه های عالمانه فقیه مهندسان دقیقی که در تارک تاریخ تشیع میدرخشند. یک نکته علمی دیگه هم تذکر بدم. ببینید احادیث ما یه بخشیش احادیث شفاهی است، لسانی است، یه بخشیش احادیث کتابی است. یه بار میگیم امیرالمؤمنین سخنرانی فرمود چنین فرمود، میشه خطبه شقشقیه. یه بار میگیم امیرالمؤمنین قلم در دوات زد، نامه ای نگارید به نام عهدنامه مالک اشتر. عهدنامه مالک اشتر سخنرانی مولا نیست، کتابت مولاست. خطبه شقشقیه کتابت مولا نیست، بیان مولاست، قریب مولاست، تندر مولاست. سطح کتاب های حدیثی یعنی نامه های حدیثی از بیانات حدیثی یه پله بالاتره به خاطر دقت های حدیثی که الان مجال شرح اونها نیست. من میخوام یه نامه امام رضا رو از میان عیون اخبار و رضا سلام الله علیه انتخاب کنم با هم بخوانیم، به خصوص اون براءت استحلالش اصطلاحا، یعنی اون شروع این نامه یک تنینی داره که یکان یکان من و شما که شیعه علی ابن موسی هستیم باید گوشامونو تیز کنیم و دو زانو بنشینیم و با فروتنی خرد و فروتنی قلب در مقابل دونه دونه کلمات این نامه خودمون رو ملتزم بدانیم که حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه از من و شما بانو و آقای عزادار چی که نمیخواد و چه پیامی که نداره و چه دستوری که ننوشته و چه تعلیمی که نداده و چه بیان و تعلیمی برای تبلیغ و گستراندن این نامه در این حدیث شریف که ارائه نکرده. عبدالعظیم حسنی رو همتون میشناسید، مرد بزرگی است، از اولاد امام مجتبی سلام الله علیه، مرد بسیار زحمت کشیست، فقیه یعنی درس خونده است، ملاست، مفسر قرآنه، صحابی حضرات معصومین بوده، حضرت رضا رو درک کرده، حضرت جواد رو درک کرده، حضرت هادی رو درک کرده. مرد بسیار بزرگی است، مردی است که در عظمت او همین بس که منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا، از کبار عالمان ماست، از بزرگان اصحابه. این مرد بزرگ همونیه که میرسید محضر امام هادی سلام الله علیه و اعتقاداتش رو دونه به دونه به امام هادی عرضه میکرد و از امام تاییدش و تصحیحش و اوکی نهاییش رو میگرفت. بس هیچ وقت هم نداریم که امام هادی عقاید او رو تصحیح کرده باشه. این آنچه که عبدالعظیم به او اعتقاد داره و از مکتب علی ابن موسی رضا او رو آموخته مورد امضا و ضمانت امام معصوم صاحب جامعه کبیره بوده است. عبدالعظیم حسنی میگوید امام رضا سلام الله علیه به من نامه ای نوشت، امام رضا سلام الله علیه به من نامه ای نوشت و نامه رو اینگونه شروع کرد. در واقع عبدالعظیم دره تو این نامه که به در میگن دیوار بشنوه. عبدالعظیم پستچی این نامه است، عبدالعظیم مخاطب ثانویه این نام است. میگوید اولا بگم منبع اصلی این حدیث کجا بود؟ عیون اخبار و رضای شیخ صدوق. بعدها کسانی مثل شیخ مفید هم در الاختصاص نقلش کرده، اومده تا عصر این مرد عزیز مرحوم علامه مجلسی. عبدالعظیم حسنی میگوید امام رضا علیه السلام برای من نامه ای نوشت اینگونه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا عبدالعظیم، ابلغ عن اولیای السلام. به شیعای عبدالعظیم سلام منو به شیعیانم برسان. یعنی جناب عبدالعظیم پیام رسان و سلام رسان علی ابن موسی است. به یکان یکان من و شما این که توی این جلسه نشستیم و به یکان یکان شیعیانی که الی یوم القیامه روی این کره ارضی سکونت و حضور خواهند داشت. ابلغ، ابلاغ کن، انی از طرف من به شیعانم چه چیزو ابلاغ کن؟ سلام منو ابلاغ کن. ما در جواب سلام علی ابن موسی رضا عرض میکنیم و علیک السلام و رحمت الله و برکاته یا ابن رسول الله یا ابن فاطمه الزهرا. خب سلام منو برسون و بهشون بگو. امام در نامه‌ای که به عبدالعظیم حسنی نوشته، از من و شمای شیعیانی که سلام رسانده به آنها توقعاتی داره که این توقعات تو این نامه بروز پیدا کرده. نفرمود کسانی که سینه زنی کنند از این توقعات استثناء هستند. کسانی که روزه بگیرن منظورم نیست. امام مقید فرمود، نفرموده، مطلق فرموده. تمام کسانی که شیعه من علی ابن موسی رضا هستند، این نامه خطاب به آنهاست و این پیام برای آنهاست و این توقع از آنهاست. حالا ممکنه شما ها فکر کنید امام چه توقعاتی میخواد بکنه؟ علیکم بصلات اللیل، نماز شب دائم بخونید، دائم روزه مستحبی بگیرید، بدون اینکه بخوایم بگیم اینا بده که عالیست، رفیعه. میخوایم بگیم توقع امام رضا از ما اینا نیست، حداقل تو این نامه نیست. توقع علی ابن موسی در نامه‌ای که عبدالعظیم و پستجیش کرده و مقیدش نکرده و بر تمام تاریخ او رو آویزان کرده ایناست. یک، عبدالعظیم به شیعیان من سلام منو برسون و بهشون بگو و قل لهم، بهشون بگو ان لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. بپایید برای شیطان به سمت خودتون راهی باز نکنید. برای خودتون جهت ورود شیطان به خودتون راهی باز نکنید. پس یعنی اینکه آقا منم که شیطان رو دعوت میکنم به سمت خودم؟ امام اینجوری میفرماید. به آنها بگو لا تجعلوا، قرار ندید، للشیطان علی انفسهم سبیلا، راهی برای ابلیس به سمت خودتون باز نکنید. محصورش کنید ابلیس رو. محصور کردن ابلیس هم دقت می‌فرمایید به گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست، به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دو تا معنا داره. یه دفعه ما میگید می‌کنیم به ما گفتن بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه نه، این که بگو واقعا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من همیشه اینو میخوام توضیح بدم، این مثالو میزنم. این مثال چیه؟ که میگن اگر کسی توی بیابونی گیر کرده، از سمت چپش یه گرگی داره به او حمله میکنه، سمت راستش یه 100 متری اونورتر یه کلبه است. این مرد ایستاده میگه پناه میبرم از شر این گرگ به این کلبه، پناه میبرم از شر این گرگ به این کلبه. خب گرگ میاد و حمله میکنه. آقا من که گفتم پناه میبرم از شر این گرگ به این کلبه. میگن پناه میبرم یعنی پاشنهای کفشتو بکش بدو به سمت این کلبه، این یعنی پناه میبرم از شر این گرگ به این کلبه. نفرمود فقط بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه بردن واسه خودش متدولوژی داره. یه جا دویدنه، یه جا ندویدنه، یه جا گفتنه، یه جا نگفتنه، یه جا شک نکردنه، یه جا تقافل کردنه. راه واسه ورود شیطان به خودت قرار نده هزار، یعنی روش‌های ورودی او رو اولا ببین و سپس بپا. من چون فقط میخوام نامه رو بخونم، نمیخوام جملات رو ریز بحث کنم، یک کتاب معرفی میکنم. حتما آقایان عزیز این کتاب رو دیدن، اگر ندیدن حتما ببینند، حتما بانوان گرامی این کتاب رو دیدن و اگر نه حتما ببینند. اسم کتاب هست راه های نفوذ شیطان، خیلی کتاب قشنگی است. حضرت استاد ضیاء آبادی این کتاب رو تدوین کرده، کتاب بسیار دقیق و عمیقی است، راه های نفوذ شیطان. اینکه من شیطان رو نسبت به خودم ورود ممنوع بکنم، باید راه های نفوذش رو بدانم پتروسوار، که اون سوراخ اون صد رو حفظ کنم که چکه چکه نکنه در وجود خودم. اگر نشناسم من چجوری حفظ کنم؟ بله میستم میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اونم کار خودش رو میکنه. فرمود چی؟ ان لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، برای شیطان به سمت خودت راهی باز نکن. دوباره چی؟ و مرهم به سکوت، خیلی مهمه. این همه دستورات تو عالم وجود داره، چرا امام علیه السلام اینا رو یکی یکی انتخاب میکنه؟ میگه به عبدالعظیم به اینا دستور بده به سکوت. میشه اینو درباره معنای سکوت خیلی میشه حرف زد. یکی از معنای سکوت اینه که چه سکوتی من امر شدم به انجامش، سکوتی که عدمش آسیب زاست. حرف مصیبت آفرین. چقدر نزاع های اولا دقت کرد، امام فرمود به اولیاء من سلام برسون، پس این پیا این نامه خطابش خصوصیه به شیعیان علی ابن موسی رضا، نفرمود به عباد خدا سلام برسون، نفرمود به خلائق سلام برسون، به اولیاء علی ابن موسی رضا است. خیلی از حرفهایی که ماها داریم بین خودمون میزنیم، خیلی از گفتگوهای ماها بیش از این که موجب اصلاح باشه موجب افساد شده. چقدر نزاها و درگیریهای ما سر یه حرفیه که یکی گفت کاش نمیگفت اون حرف، کاش فلان مطلب رو مطرح نمیکرد، چون گفته این عالمی را یک سخن ویران کند، رو بهانه مرده را شیران کند. این جمله رو شنیدید که گفتن آقا یک کسی گاهی اوقات فقط به خاطر یک لا اله الا الله گفتنش میره جهنم، به خاطر یک لا اله الا الله گفتن میره جهنم. آقا لا اله الا الله که توحید بود، چطور میرم جهنم؟ میاد توی یک مغازه‌ای یه آقایی عرض میکنه که آقا معذرت میخوام وقت شریف شما رو گرفتم، چند تا دهنه دکان اون طرفتر هست، اون جوان اونجا هست. خب بله بله آقا میشناسمش. ایشان آمده خواستگاری سبیه ما، من خواستم بپرسم چه جور آدمیه. لا اله الا الله. آقا یه جای دیگه برو، ما رو معاف کن، معذرت میخوام، تمام کردم دیگه، تخریب کردم دیگه، این لا اله الا الله جهنمی شده منم موجب میشه. امام فرمود امرشون کن به سکوت، دستورشون بده به ساکت شدن. گاهی اوقات یه سخن، یه جمله، یه واژه من تمام عالمو می‌ریزه به هم. امام فرمود امرشون کن به سکوت، حرف نزدن. آقا چه حرف نزدنی؟ حرف نزدنی که موجب تخریبه، موجب آسیبه. این پیام علی ابن موسی رضا است. جد امام رضا سلام الله علیه توی جمعی جملی فرمود میدونی انسان مؤمن چه کسی است؟ المؤمن ملجم. لگام یک کلمه فارسی بوده در فرهنگ عربی که گاف ندارن شده لجام، ازش اسم مفعول ساختن شده ملجم، نه ابنش، خودش. المؤمن ملجم. انسان مؤمن کسی است که خودش مهار دهانشو داره. چقدر هزار میگه آقا معذرت میخوام، به خدا از دهنم در رفت، عفو بفرمایید، حواسم نبود. علی ابن موسی فرمود مراقب باش کمتر از دهنت در بره. کجا؟ تو خونت. کجا؟ با همسرت. کجا؟ با مادرت. کجا؟ با پدرت. کجا؟ با شوهرت. با فرزندانت. اگر خوب بلد نیستم حرف بزنم، خوب حرف زدن یاد بگیرم. من اینجوری نگاه میکنم، میگم امام رضای من به شما لذت میبره وقتی من میرم محضر امام رضا عرض ادب و زیارت میکنم علی ابن موسی رضا رو. امامی که عالم به مقیباته میتونه الحمدلله چه زبان خوشی در درون این خانه وجود داره، چه اخلاق خوشی در درون این خانه وجود داره. رفقا این رو بارها از من شنیدید، باز هم آقایی خانمی کنید بشنوید، والله بالله تالله من میتونم موجب مرهم دل ولی از ارواحنا فداه بشم با درست زندگی کردنم، با تصحیح روابط خودم با همسرم. من و شمایی که آدم معمولی هستیم چقدر میسوزیم وقتی به ما یه خبری میرسه، فقط حالا یا به عنوان مشاور یا به عنوان کسی که خبری پیدا کرده که تو فلان خونه شیعه مرتضی علی قهر، عداوت، برخورد، نزاع. من و شمایی که بندی که سنگم وقتی میشنوم آسیب میبینم، امام از ارواح و نافدایی که پدر من و شماست یا علی انما انا و انت ابواز الامه. ما فقط میخونیم این حدیث رو کیف میکنیم، خب اونجوری معنا بکنیم. یه پدری که نامش علی ابن موسی رضاست و آگاه به زندگی منه، میبینه تو زندگی من شکرابه، تو زندگی من زبون حکم نیزه رو داره، زبون حکم شمشیر رو داره، خب امام رضا چی میکشه؟ بعد من حرم امام هم مشرف میشم، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. آقا ثم ماذا؟ این امین الله فی ارضه از توی هزار بلبل زمان توقع داره. نفرمود فقط بگو السلام علیک یا امین الله فی ارضه، او از من میخواد. این یه نامشونه. و چقدر زندگی های ماشیه مرتضی علی این برگ خزون داره میریزه زمین، یا زورکی هم اگه چسبوندیمش خودمون میدونیم که فقط دندونامون رو داریم نشون میدیم که فکر کنن لبخند میزنیم، تو دلمون قوغاست. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، بدان میخندم. خب با امام زمان سلام الله علیه چه میکنیم؟ فرمود و مرهم به سکوت. ادامه حدیث رو به آدم واقعا میلرزه ادامه این حدیث رو میشنوه. امام فرمود ولا یشقلو انفسهم به تمزیق، تمزیق ولا یشقلو انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا. این بعضهم بعضا یعنی کی؟ یعنی شیعیان مرتضی علی. مشغول نشید شیعیان علی ابن موسی رضا به دریدن. تمزیق مزق یعنی جویدن، خرد کردن، پاره کردن، شیکوندن. به تمزیق هم دیگه مشغول نشید. شما شیعیان علی ابن موسی رضا هستید. اونی که امام از من و شما میخواد وصل کردن هاست و ارتباط داشتن هاست و مواسات و صله است، پیونده. چگونه دلم میاد این دختری که دختر امام رضا سلام الله علیه، این دختری که پسر امام رضا سلام الله علیه، چه سید باجش نباشه، با او تو خونه برخوردی دارم که خب معناش میشه همین تمزیق علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. آخه قصه اینه که دین تعارف بردار نیست. یه بار انشالله خدا به هممون عمر بده. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، اجلکم الله، بلا تشبیه، مثل ابن ابی الحدید بلا تشبیه که گفت من این خطبه رو 900 بار خوندم. ما یک بار این خطبه رو از اول تا آخر بخونیم. تو نهج البلاغه از خطبه 192 مولاست، اسمش هست خطبه قاصعه. خطبه قاصعه، امام وقتی میفرماید ابلیس به خاطر تکبرش از در خانه خدا دور شد و چه و چه و چه، اینو میفرماید و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت هم ینحرمه علی العالمین. خدا با هیچ کدوم از خلقش حواده رو مثلا شما معنای عامیانه بکنید بگید پارتی بازی، خدا بین خودش و خلقش هیچ رابطه یه پارتی بازی نداره که یه امری که ابلیس رو به خاطرش پرت کرد بیرون بگه نه فلانی استثناء، او باشه من این کارو نمی‌کنم. اگر متکبر باشم مثل ابلیس مدهورم، مثل ابلیس مرجومم. این فرمایش امیرالمومنینه. امام سلام الله علیه تعارف نداره. صبح خدمت دوستان بودم، این روایت امام رضا رو براشون خوندم، تکرار میکنم محضر شما، تحفه ایست انصافا. این روایت تو نگاه من حقیر، این روایت از شق القمر و شکافتن نیل توسط موسی به نظر بنده بالاتره. فرمایش امام رضاست، فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه. باز هم در عیون اخبار رضا این روایت شریف رو مرحوم شیخ صدوق درج کرده. روایت مضمونش اینه: کسی که من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. چقدر صریح حرف میزنی یا علی ابن موسی رضا. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. کسی که فقط از خدا طلب توفیق میکنه بدون اینکه تلاشی بکنه، خودشو مسخره. خودش رو مسخره کرده. من فقط میگم آقا من که نذر و نیاز کردم زندگیم درست، چرا درست نشد؟ من که 40 رفتم زیارت امام حسین، به امام حسینم گفتم زندگیمو درست کن. جوابش از امام رضا میگیریم، من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزاء بنفسه. به سید الشهدا عرض کردی؟ از قمر منیر بنی هاشم خواستی که دستتو بگیرن بلند کنن، اما باید حرکت کنم، باید تلاش کنم، باید جهد کنم. فرمایش امام رضاست. این روایتو از من زیاد شنیدید، جمعی رو جدید خدمتشون میرسم عرض میکنم. حضرت علی ابن چقدر خوبه که قائل تمام بیانات امروز امام رضا سلام الله علیه. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود صبح علی طلوع که میشه خدا یه ملکی رو خلق میکنه، ملک جدید و تأسیس. اون ملک به تمام عالم یه سری جملاتی رو میگه، یه جملهش که الان به درد الان میخوره اینه که این ملک میفرماید یا ابنا العشرین جدو و اجتهدو. 20 ساله ها، 22 ساله ها، 25 ساله ها، 29 ساله ها، جدو و اجتهدو، تلاش کنید، کوشش کنید. شیعه مرتضی علی به برکت اعتقادش به علی ابن موسی رضا سلام الله علیه باید یه تکه حرکت باشه، یه تکه توانایی باشه. کسالت و تنبلی و بیحالی و پرخوابی و آیه نحس داشتن و آیه یأس خوندن، اینها شیعیان ابو حنیفن، شیعیان امام صادق این گونه نیستند. امام فرمود چی؟ امام فرمود ولا یشقلو انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا. بعد فرمایش امام ادامه داره و مرهم به سکوت که خوندیم و ترک الجدال فی مالا یعنیهم. در کتاب حدیثی ما، کتاب‌های حدیثی ما شیعیان، یه بابی داریم تحت عنوان باب ما یعنی و باب ما لا یعنی. باب چیزهایی که به ما مربوط هست و اموری که به ما مربوط نیست. یکی از کارهایی که ما از امام رضا سلام الله علیه باید بیاموزیم، من خودم چون این کارو می‌کنم از شما هم درخواست می‌کنم این کارو بکنید. این حدیثو شبیه این حدیثو کپی بکنید. حرم امام رضا که مشرف شدید، زیارتتون که خوندید، کاراتون کردید، بشنید، از امام خواهش کنید عنایت کنه، آقایی کنه. همین احادیثی که اون ایام به اصحاب فرمود دوباره به من و شما بفرماید. قلبمون رو بگیریم زیر لسان مطهر علی ابن موسی رضا. الان من دارم میخونم برای شما، بریم زیر بارش علم مسبوب رضوی. آقا تو به من بفرما، تو منو امر کن و مرهم به سکوت رو دوباره به من بفرما. این کار علمای ما زیاد می کردند. کتاب‌های حدیثی رو در مقابل حرم امام رضا سلام الله علیه دوباره بخونید. از امام بخواید بر شما تلاوت کنه اون حدیث شریف. از امام رضا می آموزیم چه چیزهایی تو این عالم به من و شما مربوطه، چه چیزهایی به من و شما مربوط نیست. عمر ما محدوده. خیلی ها مثل من عمرشون رو مشغول کردن به چیزی که خدا اونا رو واسه اون نیافریده. اصطلاحا به تعبیر مرحوم های خونساری، خنتر پنتر دنیا شدن. من برای خودم مشخص کنم چیا به من مربوطه و چیا مربوط نیست. این رو هم خودمون نمیتونیم انجام بدیم، بینمون اختلاف به وجود میاد. نه آقای به من مربوطه. دین می آموزد چه چیزی به شما مربوطه، چه چیزی به شما مربوط نیست. یکی از کارهایی که زیاد بین ما شیعیان مرتضی علی شایع شده متاسفانه، عدم پرداختن به خودم و پرداختن به دیگران، رها کردن خودم و چسبیدن به دیگران، ندیدن خودم و دیدن دیگران، کوتاه اومدن از خودم و آویزان شدن به خطاهای دیگران، ندیدن شترهای غلطهای خودم و دیدن مورچگان خطاهای دیگران. این جزء مالا یعنیه. آقا به تو مربوط نبود این امور. تقسیم بهشت و جهنم مردمان دست تو نیست. ما قسیم جنت و نار آدم ها نیستیم. من فقط صفت باید خودم رو بچسبم. قو انفسکم و اهلیکم نارا.
من خودم و زندگیم و عیوبم و مشاکلم رو رها کردم، همین وقت محدود خودم رو سپری میکنم به چش انداختن تو زندگی مردم و عیوب مردم رو هم زدن و کاه عیب مردم رو کوه کردن و قضاوت کردن. و ببینید شما الان گوشتون رو بچسبونید به اخبار عالم، چقدر نزاع‌های عالم سر اینه. آقا اگه میچسبید به زندگی خودش، اگه با خودش بود، آقا خدا میدانه و او، اما هی در زندگی او، حالا این زندگی گاهی اوقات خواهرمه، گاهی اوقات مادرمه، گاهی اوقات پدرمه، گاهی اوقات پسرمه، عروسمه، دامادمه. قو انفسکم و اهلیکم نارا. امام فرمود و ترک کن جدال رو در اون چیزایی که به او مربوط نیست. به او مربوط نیست یعنی چی؟ یعنی حساب کار او رو از جناب عالی نمی کشن. حساب کار خودتو باید پس بدی. ولا تقف ما لیس لک بهی علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. دقت کنید، حتی اگر گفتن ما یقین هم داریم به یک مسئله ای، به خانواده ای، به یک کیسی، به یک کسی، گفتن قورتش بده. مشکل اینه که اصلا من یقین هم ندارم، از خیالی جنگم، از خیالی صلحم. چقدر برداشت ها و تصورات ما این گونه است. این دوتا قصه رو از من خیلی ها شنیدید و خیلی ها نشنید تکرار کنم چون جاش اینجاست. گفت که مسجدی داریم ما در مشهد الرضا، بهش میگن مسجد بناها، بزرگانی از علما توش نماز خوندن، مثل مرحوم میرزا علی آقای فلسفی رحمت خدا بر این مرد بزرگ، مجتهد بزرگ بود. گفت پشت سر یکی از این بزرگواران تو مسجد بناهای مشهد مشغول نماز خوندن بودم، صف اول هم خدا توفیق بهم داده بود مشرف شده بودم، تا آقا نماز رو شروع کرد و منم پشت سر آقا، دیدم یک پسر بی ادبی داره تکبیرت الاحرام میگه، اما تو مسجد خدا دراز کشیده دستش به چونه داره تکبیرت الاحرام میگه. سمع الله لمن حمده و الله اکبر. گفت من اصلا اعصابم خورد شد، بی ادب تو مسجد دراز میکشن مگه تکبیر؟ چرا آقا گوشه اینو نمیکشه؟ گفت دیگه من نماز نفهمیدم. گفتم نماز تمام بشه آقا، نهی از منکرم که از اوجب واجباته، همیشه هم اوجبتر میشه، برم گوشه این بیادبو بکشم. گفت تا شهادت این تمام شد و سلام دادم اومدم برم، دیدم این پسر بیادب این یک کرم خزید و خزید و خزید، رفت یه گوشه وایساد نمازشو. این طفلی اصلا از دو پا معلول و قطع پاهاش، او نخوابیده، او نشسته، تو فکر کردی خوابیده. والله بالله قسم تو زندگیمون اینقدر فکر کردیم مردم خوابیدن اما بیدار بودن، والله اینقدر فکر کردیم بیادبن اما طفلک ها داشتن زندگیشون رو میکردن، اینقدر لیبل چسبوندیم، اینقدر کاها رو کوه کردیم. گفت تو محلمون خدا توفیق داده بود 2 سال روزه میگرفتیم دهه محرم، روزه برای سید الشهدا، برای مصباح الهدا، سفینه النجات، شوخی که نیست. گفت خب طبیعی بود دیگه، بعد روزه میشینیم با خانواده و بچه ها، اتفاقات روزه رو الحمدلله شام کم نیومد، نه الحمدلله جلسه خوب بود، میکروفون خوب بود، کسی ماشینش رو جای پارک نکرد، نه الحمدلله انشالله. یکی از سوالات این بود جسارتن همسایه هست 4 تا همسایه اونورتر چرا شرکت نمیکنه روزه؟ چه میدونه خانومش هم نمیاد، ما ندیدیم اصلا بیاد روزه، نه ما هم ندیدیم. ببین مسلمونه، اگه مسلمون بود روزه میومد. هی میگیم هی میگیم، گفت هی گفتیم هی گفتیم. آقا یه بارم زنگ خونهشون زدین در رو واز نکرد قضای نظری بگیره، دقت کن بعد روزه سید الشهدا. گفت تا 4-5 روز بعد صدای آژیر آمبولانس ما رو آورد پایین، دیدیم اه دارن جنازه میارن بیرون از این خونه. حالا 2 سال من اینجام و 2 دهه برای سید الشهدا روزه گرفتم. گفت دیدم یه پیر مرد عصا زنون اومد بیرون، یه جوون معلول قطع نخایی که مرده است گذاشتن رو برانکارد بردن. فهمیدیم این طفلی اصلا نمیتونسته از خونه بیاد بیرون به خاطر این معلول که رو دستش بوده که بیاد روزه سیدالشهدا شرکت کنه. گفت رفتیم تو خونش سوم و هفتمش، دیدیم خاک بر سر، یه خونه ساده، یه تختی که یه جاش اکسیژن وصله و تشک مواجه، اما بالای سرت این بچه یه دونه پرچم سیاه یا حسین شهید. دقت میکنید؟ خیلی ها فکر کردیم رفقا چون نمیان پس الان، چون نمیان پس بلن، چون اینگونن، چون یه آژیرای گاهی اوقات به صدا در میاد، اما متاسفانه گاهی اوقات اسم اون آژیر سور اسرافیله. سور اسرافیله. علی ابن موسی سلام الله علیه به من هزار فرمود تو که مدعی محبت من امام رضا هستی، تو رو دستور میدم ترک کنی جدال رو فی مالا، یعنی به خودت بپرداز، مشغول خودت بشو. به مرحوم علامه کرباسچیان کسی انتقاد کرد که آقا فلان بحث رو شما چقدر تکرار میکنی؟ گفت عزیزم اینقدر باید بگیم تا واسمون جا بیفته. ترم دانشگاه که نداریم یه جزء رو تدریس کردیم، آقا ترم بعد باید دوشو بگیم، یکیشو گفتیم، ها چرا تکرار میکنی؟ یه سری بحوث رو دائم باید، از اخلاق پیامبر خداست، فرمودن اخلاق پیغمبر خدا یکیش این بود کان خلق رسول الله دیمه. دیمه یه بارونیه که نرم نرمک میاد آهسته و پیوسته. یه سری بحثا رو همش من باید به خودم بگم، تو جلساتمون بگیم، از تکرارش ناراحت نشیم، چون نیاز دارم اینا. یه بار که الحمدلله دهه سوم گفتیم تموم شد، بازم باید بگم، چون یه قصه ایست که دائم بهش نیازمندم. پدر علی ابن موسی رضا امیرالمؤمنین وقتی میخواد به یکی بگه خوش به حالت، خوش به حال این حاج خانوم، خوش به حال این آقا، امیرالمؤمنین چیا رو میگه؟ از پینه پیشانی ها شروع میکنه؟ نه، میفرماید طوبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حال اون حاج خانومی که، اون آقایی که مشغول شده به عیوب خودش و نمیپردازه به مردمان. طوبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال آدمی که این گونه است، خوش به حال آدمی که این گونه است. و مرهم به مدارات الناس، دستور بده عبدالعظیم حسنی شیعیان من با هم مدارا داشته باشن، شیعیان من با هم نرم باشن، با هم رفق داشته باشن. ابو حنیفه و احمد حنبل و حسن بصری و عثمان و دیگر مصائب، اینان که اخلاق و مکتبشون به مزق و خرق و نزاع و اینها میرسه، امام رضا فرمود با هم مهربان باشید. یه نامه ای رو از پسر امام جواد براتون بخونم، این نامه رو خودم خیلی دوست میدارم و امیدوارم خدا به هممون توفیق عمل به این نامه رو بده. نامه خیلی قشنگه، امام جواد نوشته، پسر امام رضا، خیلی کوتاه اما خیلی لذیذ. این نامه شاید کمتر شنیده باشید، علی ابن محزیار نقل کرده این نامه رو، نه علی ابن محزیاری که مشرف شد محضر امام عصر علیه السلام. یه علی ابن محزیار داریم که ایشون مال دورق اهوازه و از صحابیان امام هادی بود، همونی که اون ساعت معروف شنی رو برای امام هادی هدیه برد که قصتش تو تاریخ معروفه. علی ابن محزیار اهوازی نقل میکنه از یک کسی به نام بکر ابن صالح. بکر ابن صالح میگه من یه دومادی داشتم، این دومادم یه نامه نوشت به امام جواد، یه سوالی کرد. بابای دومادمم ناسبی بود. پسر خودش خیلی خوبه، شیعه است، به شکلی که بکر ابن صالح که از بزرگان اصحاب حضرت رضا و حضرت جواده، دخترشو بهش داده، اما باباش ناسبیه. خیلی جامعه عجیبی سا، خیلی جامعه عجیبی است. قاضی نورالله شوشتری رحمت خدا بر او با توی مجالس المؤمنین نقل میکنه، میگه تو کشور ما، تو هندوستان، تو شبه قاره، یک پدری بود تو سن 70 سالگی وقتی خواست بمیره، پسر بزرگش رو صدا زد، گفت یه وصیتی دارم بهت خیلی سری. گفت بگو پدرم. گفت ببین من شیعه امیرالمؤمنین، اما از ترس مادرت تقیه کردم، توی این چند سال چند دهه گفتم شافعیم. یادت باشه تو شیعه مرتضی علی هستی و بعد مرد. قاضی نورالله میگه چند سال بعد مادرم از دنیا میرفت، منو خواست، گفت عزیزم یک وصیت سری بهت دارم. گفتم بگو. گفت من شیعه مرتضی علی هستم، از ترس بابات سالها میگفتم من شافعیم اما کار خودمو میکردم. یادت باشه تو شیر شیعه مرتضی علی خوردی. خفقانو ببینید، خفقانو ببینید چی بوده. میگه دومادم یه نامه نوشت به امام جواد، عرض کرد که ان ابی ناسب خبیث الرأی، یک بابای من ناسبی خبیث الرأیم هست، و قد لقیت منه شدتا و جهدا، تندیم میکنه و نسبت به عقاید خودشم سفت و محکم و فسیل و دگمه. چقدر نامه قشنگ، این جمله رو چقدر به امام میگه قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم. آدم کیف میکنه، آدم در مقابل امام زمانش وایس عرض کنه جوئل تو فداک، قربونت برم، جوئل تو فداک. جوئل تو فداک رو جز شیعیان به اهل بیت نمیگفتن. این تعبیر رو زیاد بریم بگیم به امام رضا. چقدر قربون صدقه بچه هامون میریم، بچه هامو بذارم روبروی زریع متحر علی ابن موسر رضا، آقا من قربونت برم، این دخترم قربونت بره، بچه‌م قربونت، پدرم قربونت بره، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی. میگه نامه نوشت به امام جواد، عرض کرد که قربونت برم، جوئلت و فداک. هم از امام خواسته واسش دعا کنه. و ما ترا، نظر حضرت عالی چیه؟ جوئلت و فداک، افترا ان اکاشفه ام اداری. اینو واسه این خوندم. امام اونجا فرمودود حتی شیعه ها با هم مدارا کنن. این نامه به امام جواد می‌نویسه آقا نظر شما چیه؟ فدای تو بشم من با این پدرم مدارا کنم یا مکاشفه؟ مکاشفه ضد مداراست. تو حدیث جنود عقل و جهل هم امام اینگونه فرمود والمدارات و ضدها المکاشفه، یعنی مدارا نکنم، صریح با او برخورد کنم، تندی کنم، جدال کنم و هر چی که معناش هست. شما چی می‌فرمایید؟ امام جواد سلام الله علیه فکتب علیه السلام الیه، امام این نامه بهش نوشت، فرمود فقط فهمت کتابک و ما ذکرت من امر ابیک، اونه که گفتی و من فهمیدم منظورت چیه، و لست اد و دعا علک، من دعا رو هیچگاه برای شماها رها نمی کنم، من دائم برای شماها دعا می کنم انشاءالله، و المدارات خیر لک من المکاشفه. بابا باید مدارا کنی، بهتر از اینه که باش برخورد تون کنی. کدوم بابات؟ بابای ناسبی خبیث الرأی که جهد داشت، توند بود نسبت به اهل بیت، معکوسش توند بودا. و مع الاسر یسر، خدا درست میکنه، فاصبر ان العاقبت للمتقین، آقایی کن، عاقبت با پارسایان است. ثبتک الله علی ولایت من تولیت، خدا ثابتت کنه به ولایت کسانی که ولایتشون رو داری. میگه تمام شد. قال بکر، بکری که پدر خانمش بود، پدر خانمش بود، بکر میگه فعطف الله به قلب ابی حتی صار لا یخالفه فی شیء. این مدارایی که کرد و اون دعای امام جواد علیه السلام، یک نگاه عطوفتی خدا به قلب این پدر خبیث الرأی ناسبی کرد، اصلاح شد، آدم شد، حتی لا یخالفه فی شیء، دیگه با این پسر مخالفت نمی کرد. محب امیرالمومنین بله، عاشق صدیقه طاهره ای بله. مدارات تو جمع ما نیستن، اما تو اطرافمون خیلی موارد ما میگیم آقا یکی تو فامیل ما هست به هیچ صراطی مستقیم نمیشه، نه روزه میاد، نه جلسه میاد، نه نماز میخونه و امثالی، چه کنمش؟ اولین نکته به شما بگم، از این حرف من ممکن تعجب کنید، همین بچه‌ای که من به شما ممکنه او رو چندان مذهبی ندانیم، فرزند امام زمان سلام الله علیه. هنر اصلاح فرزند امام زمانه، نه پرت کردنش از خونه بیرون. برو تو دیگه پسر من نیستی، من میتونم پسر بودن خودم رو حذف کنم از او. امام از که باباش هست که. هنر اینه به انواع لطائف الحیل این یه دونه بچه امام زمان رو هم بیارم تو راه. مدارا کردن رو با رفقا، آقایان عزیز، خانم های محترم، باباش ناسبی بود، یعنی اگه میرفت از دنیا میرفت، والله بالله تلاه در قعر جهنم خالدین فیها بود. گناه عادی احکامی نکرده بودا، ناسبی خبیث و رعی بود. میگه با مدارا و دعا امام جواد آدم شد. آقا جوانم یه خورده میلنگه، نگران نباش، کارش یه تاریکیه، تو تاریکی بلند شو، یه نماز شب بخون، زار بزن، بچه رو بسپر به محبت امام زمان سلام الله علیه و از فردا مداراتو شروع کن. نه اینکه بسپر تمام بشه ها، دو طرف است، بسپر بچه رو به امام زمان سلام الله علیه، شروع کن با اون مهربانی کردن، کار کردن، یه آدم خوب سر راش گذاشتن، یه جلسه خوب براش پیدا کردن، یه روحانی ملیح برای او تنظیم کردن، با او دوستی کردن. ببینی یه سال و دو سال و شیش ماه و نه ماه این بچه‌ای که یه مقداری کندی می کرد شد از خود شما الحمدلله جلوتر. چه لذتی بالاتر از اینکه یک پدر یک گوشه بشینه، یه مادر گوشه بشینه، ببینه الحمدلله بچهش تو روزه سیدالشهدا داره گریه میکنه، داره زاری میکنه، داره خدمت میکنه، واسه امام زمانش جشن میگیره. مدارات رو علی ابن موسی از ما خواسته. نامه ادامه داره، من مجبورم نامه رو تا همینجا ختمش کنم چون مجال ما زیاد نیست، فقط آخر نامه رو بخونم. امام اینها رو فرمود، 5-6 تا مورد دیگه هم هست که مجالشو ندارم. امام فرمود و اما کسی که این کارا رو انجام نده، یعنی به دوستان ما حمله کنه، همدیگه رو تمزیق کنه، جدال کنه، ناراحتی ایجاد کنه، دل بشکونه، امام ببینید فرمود هر کی این کارو بکنه اگر توبه بکنه خدا توبه اون رو میبخشه، اگه توبه نکنه و الا نزع روح الایمان عن قلبه، روح ایمان از قلبش میره بیرون، و خرج عن ولایتی، خرج. قد موضوع جدیه. آقا مگه چیا رو شما شمردی یا علی ابن موسی رضا؟ همش که اخلاقیات بود، یه دونش بحث های احکامی نبود، همش اخلاقیات بود. پس این اخلاقیات واسه شما چقدر مهمه که اگر کسی به اینا پایبند نباشه، خرج عن ولایتی، از ولایت من امام رضا بیرونه. ولم یکن له نصیب فی ولایتنا، هیچ بهره ای از ولایت ما نداره. و اعوذ بالله من ذالک، امام رضا فرمود من پناه میبرم به خدا از اینکه یه کسی اینطوری باشه، از شیعیان من علی ابن موسی سلام الله علیه. من آدرس حدیث رو بگم که انشالله هممون بگیریمش و تو خلوت خودمون بخونیمش و خانوادمون رو جمع کنیم و بچه ها، خانوم، آقا بشینیم، این پیام امام رضاست برای ما، ما جایگاهمون تو این حدیث چیه، هر کدومشو نیستیم خدا رو شکر کنیم، هر کدومشو هستیم برنامه ریزی کنیم تو سال بعد کمتر به این مسئله برسیم و کمتر تو این مسئله وارد بشیم. چون علی ابن موسی رضا این امور اخلاقی فیما بین خودمونو که اصلاح کنیم، بقیه یسیر ما رو، بقیه کم ما رو به کرم خودش میخره. نگران بقیهش نباشیم. عادته الاحسان و سجیته الکرم. یه سری حدیث این شب امروز نوشتم، برای شماها نمیخوام بخونم، من فقط میخوام برای شخص حضرت رضا این احادیث رو بخونم، از خود علی ابن موسی برای خود علی ابن موسی رضا. البته یه روایت مال پدر عزیزشونه، این روایت رو میخوام برای امام رضا سلام الله علیه بخونم، بگم آقا شما هم فرزند این پدر هستید، هم به ما کمک کنید ما خودمون و زندگیمون رو اصلاح کنیم، هم یسیر ما رو قبول کنید. دقت کنید، میگه که ما یه گروهی از شیعیان بودیم تو نیشابور، دور هم جمع شده بودیم، گفتیم هر کی سهم امامی داره و خمس و زکات به گردنشه جمع کنیم، من میخوام برم مدینه اینا رو بدم محضر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. من عمدن متن حدیث رو میخوام بخونم که فقط نقل به مضمون نکنیم، عادت کنیم متن روایت رو بخونیم، نورانیت خود کلام امام رو ببینیم. میگه 30,000 دینار جمع شد تو نیشابور به همراه 5,000 درهم به همراه یک بار بزرگ شتر از لباسها و پارچه های زی قیمتی که یا هدیه بود یا نذر بود، چه میدونم تحفه‌ای بود که شیعیان نیشابور برای موسی بن جعفر سلام الله علیه جمع آوری کرده بود. گفت وقتی خواستم بیام یه خانومی به نام شقیته، خیلی اسم قشنگه، شط یعنی جویبار، شقیته یعنی یک جوی کوچک، یه حاج خانمی به نام شقیته که سنشم بالا بود اومد یه 4 درهم به من داد و یه پارچه‌ای که خودش با پنبه رسیده بود، گفت اینا رو هم ببر اونجا. گفت انگار قیافه منو دید که یه خورده من قیافم کج و معوج شد در مقابل 30,000 اونجوری و 5,000 درهم و حالا یه 4 دینار ناقابل. تا اینو دید قیافه منو شقیته، گفت ان الله لا یستحیی من الحق، خدا از حق حیا نمی کنه، من اونی که حق دستم هست این سهمی که باید بدم یه 4 درهم و این تیک پارچه است. گفت رفتم خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه با همون قصه مفصلی که الان من نمیخوام بگم سر اون قصه واقفه. تا امام سلام الله علیه منو دید بعد از جواب سلام فرمود فجئنی بهی و به درهم شتیته التي وزنه درهم. امام فرمود اون پارچه و اون درهمایی که شتیته داده به من اول بده، دادم خدمت موسی بن جعفر. فاخذ درهم شتیته، امام درهم و پول شتیته رو گرفت و پارچه‌شو. ثم استقبلني وقال ان الله لا يستحيي من الحق. امام اون جمله شتیته رو دوباره خودش به ایشون فرمود، خدا از حق حیا نمیکنه، وقتی اینقدر اندک دستش بود پرداخت کنه. آقا ما خمس کمی تعلق میگیره به ما، نه همون کمشو من باید پرداخت بکنم، ولو شتیته باشم، یه شت کوچولو باشم، حیا از حق نکنم. یا ابا جعفر، اسم این آقا ابا جعفره، ابلغ شتیتت سلامی، یا علی ابن موسی رضا، من اینو دارم خدمت شما عرض میکنم، پدر عزیز شما موسی ابن جعفر، این رفتار از پدر شما صادر شد، توقع ما از پدر رفتار پدرانه است. بعد میگم که ما چجوری شتیته هستیم، دقت بفرمایید. فرمود یا ابا جعفر ابلغ شتیتت سلامی، سلام رو به شتیته برسون. و اعتها هذه السره و کانت 40 درهم. امام یک کیسه داد به ابا جعفر، گفت اینو بده به شتیته، توش 40 درهمه. ثم قال وحدیت لها شقتا من اکفانی من قطن قریتنا قریت فاطمه. یک کفنم داد به ایشون، گفت اینم بده به شتیته، این از باغ مادرم فاطمه از پنبه هاش، این کفن بافته شده باغ زهراست، اینم بده به شتیته، این 40 درهمم بده به شتیته و بهش بگو که امام به تو سلام رسون و گفت و فرمود ستعیشین 19 یوما. از زمانی که من میرسم به اون نیشابور تو فقط 19 روز دیگه زنده ای، من وصول ابی جعفر، از زمانی که این ابو جعفر میرسه اونجا، اینم کفنت، اینم پول مقدماتت. فانفقی علا نفسک، این 40 درهمو برای خود انفاق کن شتید، یه مقدارش هم صدقه بده و ما یلزم و انک، هرچی لازم داری با این 40 درهم انجام بده. و انا اتولی السلات علیکی، من امام کاظم متولی نماز خوندن بر تو میشم. از کجا؟ از مدینه الرسول. به کجا؟ به نیسابور. واسه کی؟ شتیته. آقای ابا جعفر فاذا رأیتنی فکتم علی، زمانی که شتیته اون 19 روز تمام شد تو منو دیدی، ساکت باشی ها. ابا جعفر میگه فعاشت کما قال، همون جوری زندگی کرد که امام فرمود 19 روز. فلما توفیت شتیته، جاء الامام، شتیته که از دنیا رفت امام تشریف آوردن، علا بعیرن، با یه شتری. فلما فرق من تجهیزها، امام که نمازشو خوندن و کار دفن شتیته انجام شد، امام خواست تشریف ببر. اینو واسه این گفتم که خدمت امام رضا عرض میکنم که یا امام الرؤوف یا شمس الشموس، این فرمایش پدر شماست. چه فرمود؟ وقتی خواست تشریف ببره، موسی بن جعفر به ابا جعفر فرمود اقرئهم من السلام، سلام منو به شیعیان برسون و بگو و قل لهم انی و من یجرا مجرای من الائمه، من و دیگر امامان مثل من، یعنی امام زمان سلام الله علیه، لا بد لنا من حضور جنائزکم، حتما بر جنازه های شما حاضر میشیم. فی ای بلدن کنتم، هر جا باشید. همه رو دقت کنید، فتقوا الله فی انفسکم، شما ها مراقب خودتون باشید. هر جا بمیرید ما بر جنازه های شما حاضر میشیم. فتقوا الله فی انفسکم، شما تقوای خدا داشته باشید. تقوای خدا چیست؟ یکیش همین نامی حضرت رضا سلام الله علیه، نامی علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. این یه نامه و اون یه نامه و این یه موضوع و اون یه موضوع. و اما وقت ما تمام داره میشه، میخواییم چند دقیقه بریم در خانه علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. من چون یک آلودگی دارم و اون این که متاسفانه مجاور امام رضا سلام الله علیه بودم و مشهدی هستم با کوهی از شرمندگی و کوهی از خجالت، خودم لازم دارم قبل از این که وارد چند جمله سخن گفتن با امام رضا بشیم، اول یه توبه بکنم، یه توبه نسوح بکنم نسبت به ما وقع گذشته خودم و از بد همسایگیم محضر علی ابن موسی رضا. گفت خانه ای داشتم کنار خانه امام صادق، قرض شدیدی به من فشار آورد، خونم رو گذاشتم برای فروش. پرسید خونت چند؟ گفتم 10,000 درهم. گفت اینقدر نمیارزه. گفتم میدونم، خونم 4,000 تا میارزه، 6,000 تاش به خاطر اینکه همسایه امام صادقه. گفت فکرمو میکنم بهت میگم، علامه تو بهار نقل کرد. گفت خبر رسید به امام صادق سلام الله علیه که فلانی هست همسایه شما، میخواد خونهشو بفروش. امام خواستش فلانی چرا خونتو میخوای بفروشی؟ آقا عرض کرد که آقا قرضی دارم. امام فرمود 10,000 درهم بیارید. گفت خونتو من میخرم از تو. 10,000 درهم از ایشون خونه رو خرید. بعد فرمود اما اینو من به تو هدیه میکنم. میدونی چرا این کارو میکنم؟ به خاطر حرمت همسایگی که نگه داشتی. گفتی خونه خودم 4,000 درهم، اما همسایگی امام صادق خودش 6,000 تا میارزه. خود همین حرمتی که نگه داشتی، این 10,000 تا برو قرضتو بده، خونت هم اینجا باشه. چون ما کسی که همسایمون قرارش دادیم هیچگاه رهاش نمیکن. ما بخوایم و نخوایم، من فهمیده باشم و نفهمیده باشم، همسایه علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، نمیدونم تا حالا چقدر فروختم و چیا فروختم و چگونه بودم و چه بد همسایگی ها کردم. یه توبه اول میکنم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفرک اللهم من جمیع الظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی. الان با چش دلمون که بریم تو حرم علی ابن موسی رضا، جای سوزن انداختن نیست آقایان و خانم. صحنای بزرگ امام رضا همشون مملو از جمعیت، همه یه پنجره فولادی پیدا کردن و دستشون رو آویزون کردن به پنجره فولاد علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، و هر کی طبق طبق بیچارگی و مصیبت با خودش خدمت امام رضا برده و امیدوار و منتظر اینه که به برکت عنایت حضرت رضا سلام الله علیه با کلی حاجت روا برگرد. اگرچه که ما توفیق حضور نداشتیم محضر امام رضا، قبل از اینکه چند جمله مقتل بخونیم اجازه میگیریم از امام رضا اذن دخول میخونیم به حرم حضرت رضا سلام الله علیه که یه کوچولو یه زیارت بکنیم حضرت رضا علیه السلام رو، یه عرض سلام بکنیم به امام رضا، صلوات خاصه علی ابن موسر رضا رو ما به امام رضا عرض بکنیم، این صلواتی که خوندیم یه چند جمله هم با هم دیگه مختل میخونیم. اللهم صل على النبي المرتضى علی ابن موسی، خودتون در یه حدیثی که امام رو معرفی کردید، وقتی خواستید امام رو معرفی کنید فرمودید الامام الرفیق و شفیق، امام یه رفیق مهربون. خود شما وقتی خواستی امام رو معرفی کنی فرمودی امام یه پدریست که به بچه ها مهربان تره، امام از اون پدر به شیعانش مهربان تره. آقا ما فرزندان تو هستیم، قبول داریم فرزندان خوبی نیستیم، فرزندان سالمی نیستیم، از تو پدری میخوایم، از تو آبایی میخوایم. آقا اعتراف میکنم خیر که الینا نازل و شر نا الیک صاعد و لم یزل و لا یزال ملکون یعطی که انا به عمل قبی. اما آقا عادتک الاحسان یا محسن و قد اتاک المسی. آقا به حق مادرت فاطمه زهرا این همسایگی رو در دنیا در اخرا برای ما حقیقتا مسجل بفرما. میخواییم قدری مقتل امام رضا رو بخونیم. من ثواب این مقتل رو هدیه میکنم به حضرت سمانه، به حضرت تکتم، به حضرت نجم خاتون که نامهای متفاوت مادر امام رضا سلام الله علیه. من از این مجلس که دریا ثواب خدا به من و شما عنایت میکنه، من نیت کردم به حضرت مادر امام رضا سلام الله علیه تقدیم بکنم. یک نکته ایرم به خود امام رضا عرض میکنم که یا علی ابن موسر رضا، مشغول جمع مقتل شما بودم، میخواستم برای مردم مقتل شما رو بخونم، اما وقتی کتاب بهار رو دیدم که شما یه روز اول محرمی به یبن شبیب فرمودی یبن شبیب ان کنت باکیان علا شیئن فبکل حسین ابن علی ابن ابی طالب. آقای شبیب خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین گریه کن، اگر خواستی بر چیزی زاری کنی بر حسین ابن علی گریه کن. چرا بر حسین گریه کن؟ به خاطر اینکه فانه ذبح کما یذبح الکبش، به خاطر اینکه قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم فی الارض شبیهون، به خاطر اینکه لقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله. یا علی ابن موسر رضا، به خاطر همین فرمایش یبن شبیب شما، من مقتل شما رو اجازه بده. دوستان خودم رو، برادران و خواهران خودم رو میبرم وسط صحرای کربلا نگه میدارم، اونجا وسط صحرای کربلا مقتل علی بن موسی رضا رو میخونیم، ببینیم چی در بیاد. خودت فرمودی بر حسین گریه بکنید، ما بر حضرت رضا هم که گریه میکنیم میریم تو کربلا گریه میکنیم. اباسلط هروی میگه که خدمت امام رضا سلام الله علیه ایستاده بودم، حضرت رضا سلام الله علیه فرمود که یا اباسلط غدن ادخل الی هذا الفاجر، فردا که بشه من میرم به سمت این فاجر که مأمون عباسی باشه. فان خرجت و انا مکشوف الرأس، زمانی که آمدم بیرون رو سرم عبا نکشیده بودم، فتکلم با من حرف بزن. اما و این خرجت و انا مقدر رأس، سرم عبا کشیده بودم، فلا تکلمنی با من حرف نزن. جناب اباسلط هروی میگه فلما اصبحنا، صبح که شد علی ابن موسی رضا فرمود امرنی به ایتاء ثیابه، فرمود اون لباسای نوی منو بیار و لبس ثیابه، لباساشو پوشید. یا علی ابن موسی وسط صحرای کربلای سید الشهدا به زینب کبرا فرمود یا زینب ایتینی به ثوب عتیق، اون لباس خوب قدیمی که مادرم فاطمه درست کرده رو بیار. شروع کرد با شمشیر پاره کردن برخی از اینجا. پرسید خواهر برادر عزیز چرا لباس پاره میکنی؟ فرمود لئلا یرغب فیه احد، نمیخوام کسی چشش دنبال این لباس حسین باش. و جلس فی محرابهی، امام رضا تو محرابش نشست و نمازش رو خوند. ینتظر، منتظره، یا علی ابن موسی رضا وسط کربلا حسین ابن علی نماز خوف میخونه. سعید و دیگر اصحاب بدنشون رو حائل کردن از تیرهایی که به سمت سید الشهدا میاد. تا تمام کرد نماز و خوردن به زمین، اصحاب رو کرد به سید الشهدا و عرض کرد اوفیت یا ابن رسول الله، آقا راضی شدی؟ آقا خوشت اومد؟ آقا قبوله؟ آقا درست رفتم مسیر رو یا نه؟ امام منتظره، علی ابن موسی رضا منتظره. از دخل علیه غلام المأمون، غلام مأمون ملعون اومد داخل. قال عجب امیر المؤمنین، مأمون دعوتت کرده. فلبس نعله و رداءه و قام یمشی، امام لباسشو پوشید و کفش مبارک پوشید و شروع کرد راه رفتن. و من اباسلطم پشت سر امام دارم میرم، حتی دخل علی المأمون، بر مأمون وارد شد. و بین یدیه طبق علیه عنب و اطباق فاکهه، یک سبد بزرگی بود توش میوه های مختلفی بود و عنقود بود، انگورهای درشت بود، بعضی هاشو میخورد ملعون. فلما نظر الى الرضا علیه السلام فآنقه، شروع کرد امام رو بوسیدن. و قبل ما بین عینیه، پیشانی امام علیه السلام رو بوسید، امام رو نشوند. و به امام عرض کرد که یبن رسول الله ما رأیت عنبن احسن من هذا، انگوری از این بهتر ندیدم. حضرت رضا فرمود ربما کان عنبن احسن یکون من الجنه، چرا یه انگورای دیگه هست تو جنت بهتر از این انگور است. به امام دستور داد انگور رو میل کنه، امام ممانعت کردن. به امام عرض کرد لا بد من ذلك، باید بخوری، جبر، مجبوری بخوری. فأکل منه الرضا علیه السلام ثلاث حبات، امام سه دونه انگور به زور میل فرمودند. ثم رما به، اون انگور انداختن کنار، بلند شدند. فقال المأمون الى عین، کجا میری؟ قال حیث وجهتنی، همون جایی که منو فرستادی. و خرج الرضا علیه السلام مقدر رأس یقوم و یقعد. اباسلط میگه امام رضا تو مسیر که تشریف می آوردن اثر سم اونقدر بود که امام رضا می نشست و بلند میشد، میدشست و بلند میشد. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد. یه نشستن و برخواستنیم یا علی ابن موسر رضا. شب عاشورا دیدن حسین علیه السلام کنار خیمه ها میدشیند و برمیخیزد، خاری رو برمیداره یک کناری قرار میده، ضربات رو میگیره. چرا؟ چون فردا در این صحرا دخترکانم روی این مغیلان حرکت خواهند کرد. من عباسلت با امام رضا حرف نزدم تا امام داخل خونه شد و امر ان یغلق الباب، دستور داد در رو ببندید. ثم نام علا فراشه، تو بسترش امام دراز کشید و خوابید. فبادر تو الی فنام علا فراشه و مکست و واقفن فی صحن دار. من تو حیات خونه تنها مونده بودم، بیچاره و تنها، مهمومن مخزونا. فبینا انا کذالک، تو همین حال که بودم، از دخل علیه شابون حسن الوجه اشبه الناس برضا، دیدم یک جوانی وارد شد، جوان رشید القامتی که شبیه ترین مردم به امام رضا بود. یا علی ابن موسر رضا، در وسط کربلا هستیم. سید الشهدا سلام الله علیه فرمود اللهم اشهد لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. یه جوانی به سمت این قوم میره که شبیه ترین خلائق به پیامبر خدا. به این آقازاده عرض کردم که شما از کجا تشریف آوردی و الباب و مغلق، در که بسته بود. فقال لی الذی جاءتنی من المدینه، اونی که منو از مدینه آورد، فی هذا الوقت هو الذی ادخلن النادار، اونم منو داخل خونه کرد. من حجت خدا هستم، من جواد هستم، یا ابا سلت انا محمد ابن علی. ثم مذا نحو ابی، امام جواد تشریف برد سمت امام رضا سلام الله علیه. فدخل، داخل شد، به منم فرمود بیا تو. فلما نظر الیه رضا علیه السلام، علی ابن موسر رضا جوادشو که دید، وثب الی فآنقه، بغلش کرد جواد الائمه رو، و ذمه الی صدره، چسبوند به سینش، و قبل ما بین عینیه، شروع کرد به بوسیدن ما بین چشم جواد الائمه رو. یا علی ابن موسر رضا، علی اکبر که به میدان رفت، وحتواه القوم فقد تأوه به اسیافهم اربن اربا، فجاء الحسین علیه السلام حتی وقف علی و ذمه الی صدره. اونجا پسر پدر رو به سینه چسبانید، اینجا سید الشهدا علی اکبر رو به سینه چسبانید و فرمود قتل الله قوما قتلوک و انحملت عیناه بالدموع. چش سید الشهدا پر خون شد و خرجت زینب مسرعتن، زینب کبرا با سرعت آمد و فریاد زد یا اخیا و ابن اخیا، و جاءت حتی اکبت علی، زینب کبرا خودشو پرد کرد روی علی اکبر. سید الشهدا فاخذ الحسین به رأسها، سر زینب کبرا رو گرفت، فردها الی الفستات، بردش دم خیمه، و امر فتیانه و به جوانها فرمود احملوا اخاكم الى الفستاد، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم فلعن بأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه فيها طويلا، وحب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته. خدایا به حق علی ابن موسی رضا ما رو شیعیان حقیقی امام زمان قرار بده. زندگی دنیا و آخرت ما رو به دستان با کفایت امام زمان علیه السلام تأمین بفرما. در نسل ما الی قیامت محب امیر المؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین رو کثیر بفرما. بغض دشمنان اهل بیت و دل ما و فرزندان ما بیشتر و بیشتر بفرما. عاقبت و آخرت ما را ختم به خیر بفرما.